حاشیه رشته ها به هر حال دارم دنبال میکنم مسائلش رو. تا اونجا که من میدونم مسابقاتی به این شکل رو شما توی مجموعه ورزشی آزادی برگزار میکنید، تو اون سالنش، اونجا گنجایش خیلی کمی داره. چقدر تماشاگر اونجا میگیره آقای توفیق عزیز؟
آقای بهرامی، به شرطی که به فدراسیون جهانی و فدراسیون آسیایی کنفدراسیون آسیا منتقل نشه، اونجا یه چیزی حدود 2000 نفر
دارد. حدود 2000 نفر. واقعا آقای توفیق، این همین بسکتبال با همین شرایط، اگر که ما در همین تهران بخوایم که مسابقه ای رو برگزار کنیم، مسابقاتی رو برگزار کنیم با این سطح و در حقیقت در کنارش هم برنامه ریزی بکنیم، حالا من اشاره کردم به اون بحث جشنواره، حضور خانواده ها، علاقمندان، واقعا بسکتبال ما نیازمند یک سالن 10,000 نفری، 12,000 نفری نیست. آیا اگر چنین سالانی و امکاناتی مهیا بشه، این تعداد تماشاگر رو نمیشه اونجا جا داد و در حقیقت حتی مازاد بر اون هم قطعا ما میتونیم پیش بینی بکنیم تماشاگر. من البته متخصص بسکتبال نیستم، ولی به عنوان فردی که در کنار ورزش حضور دارم، دارم عرض میکنم. شما نظرتون چیه آقای توفیق عزیز؟ بسکتبال ما این ظرفیت رو داره؟
آقای مهرانی، در شهرستان ها من حتما، شما به حال شما نفرمایید که کارشناس نیستید، شما کاملا احاطه دارید. ما در گرگان اگه یک سالن 12,000 نفری هم داشته باشید، من فکر کنم 3,000 نفر هم بیرون بمونن در مورد بسکتبال، چون استقبال بسیار زیادی از این رشته ورزشی در مثلا استان گلستان و شهرستان گرگان داره میشه.
بله،
اصفهان همینطور، و در مسابقات فینالی که در دو دوره پیش در تبریز برگزار شدهش، همین اتفاق افتاد که اصلا جای نشستن حتی برای مسئولین هم خیلی به سختی تونستن به خودشونو به جایگاه برسونن.
بله،
اینکه بسکتبال میتونه با یک سازوکار مناسب آشتی بکنه و مجددا اقبال عمومی خودش رو به دست بیاره. متاسفانه یک مقداری ما اون برنامه ریزی و اون پلن مارکتینگ، حالا پلن یا اون برنامه بازاریابیمون و تبلیغاتمون در این حوزه ضعیف بوده جناب مهرانی.
بله،
نتونستیم اونطور که باید و شاید از برند بسکتبال، چون خود بسکتبال یک برند هستش. چرا من این رو میگم؟ برای اینکه فدراسیون جهانی بسکتبال .com رو حذف کرده و .basketball گذاشته، یعنی خود بسکتبال ذاتش یک به قول معروف برند هستش که میتونه به حساب تولید سرمایه بکنه و خود به خود تولید به حساب پول رو بکنه و چرخه اقتصادی در این حوزه بگردونه. اینه که ما یه مقدار در این حوزه ضعیف بودیم. خب در کشور ما، در همه جای دنیا، تلویزیون به عنوان یک فرصت محسوب میشه، میتونن که تیم ها و فدراسیون های ملی و کشورهای دیگه به حساب اون به حساب پولی که از پخش مسابقات عاید میشه رو به چرخه اقتصادی اون ورزش برگردن، ولی ما اینجا متاسفانه پول پرداخت میکنیم که مسابقاتمون پخش بشه، فقط به صورت تهدید در اومده. اینه که خب به هر حال نمیتونیم بگیم که باید دست رو دست بذاریم، باید خودمون رو منتظر کنیم با این وضعیت، و من فکر میکنم که این کار خیلی راحت بشه با یک
این انطباق. آقای توفیق عزیز، البته من میگم این فراتر از در حقیقت توان یک فدراسیون ملیه، فدراسیون بسکتباله، این یک کاری فراتر از فدراسیونیست در حقیقت. اما من عرضم اینه که اگر که ما به عنوان مدیر در یک جایگاهی نشستیم، این که عرض میکنم ما، بحثم شما نیستید و کلی دارم، اگر نشستیم، ما وظیفمون اینه که شرایط رو به خوبی بسنجیم، نقاط ضعف و قوت رو ببینیم دلایل این که نمیتونیم به برخی از اهدافمون برسیم. مثلا حالا شما موضوع حق پخش رو اشاره فرمودید، من حالا خودم رو دارم توی اون جایگاه قرار میدم. من میگم که اگر که واقعا ما توی ورزشمون، توی وزارت ورزش و جوانانمون برنامه ای رو داشته باشیم، بتونیم این ظرفیتی که وجود داره رو به اون رشته هایی که میخوایم نیاز دارن، به هر حال حضور پشتوانه هایی که خود اینها تبلیغات و رسانه رو و حامی مالی رو به سمت خودش جذب میکنه، اگه ما این زمینه رو فراهم بکنیم، حتی سرمایه گذاری بکنیم، اماکنی رو درست بکنیم با این وسعت، تماشاگر رو با حربه ها و تمهیدات مختلف بکشونیم. این همه ما خانواده داریم توی بسکتبال، بچه‌هاشون دارن کار میکنن. شما توی هر گوشه یه پارک یه حلقه بسکتبال میبینی، میبینی 15 20 نفر اونجا جمع شدن دارن کار میکنن، خانواده‌هاشون کنارشون هستن. پس ما توی کلان شهر تهران این بستر رو داریم، ولی امکانش رو ندیدیم، شرایطش رو تعریف نکردیم. اگر که ما این بستر رو فراهم میکردیم، سالها پیش آقای مشون یادش به خیر عنوان میکرد که بعد از اینکه قهرمان آسیا شدیم به ما قول دادن که یه خانه بسکتبال در اختیار ما قرار بدن. ما اگر که به نظر من میرسه اگر که این برنامه ریزی رو داشته باشیم، حضور افراد علاقه من رو داشته باشیم، خانه ها رسانه هم میدوه به دنبال اون رشته، تبلیغات هم میدوه، حامی مالی هم میدوه. ولی بسکتبالی که انصافا با این همه خدمت، این همه آدم های بزرگ، یکیشون هم پدر بزرگوار جنابالی است، در بسکتبال آمدند و رفتند، وقتی که یک سالن محقر 2000 نفری با 1500 نفر تو یک گوشه ورزشگاه آزادی ما داریم، چقدر میتونیم توقع داشته باشیم که به هر چیزی که میخوایم دست پیدا بکنیم؟ من اعتقادم اینه، میگم یک فردی که مدیره باید برای تغییر شرایط کاری انجام بده، و این کار انجام دادن البته نیاز به مشاور داره، نیاز به بررسی داره، ولی من فکر میکنم کار شدنیه. آقای توفیق عزیز،
من با شما کاملا موافق هستم. وقتی شما یک برنامه‌ای داشته باشید، خب میدونید که چطور این جمع این بردارها رو به اون سمت متمایل بکنید که بهترین بازدهی رو داشته باشید و زودتر به اون اهدافتون برسید. این که انکار ناپذیر هستش، ولی خب متاسفانه در این حوزه شاید حالا فدراسیون بسکتبال به طور کل، یعنی که آقای دکتر طباطبایی، فدراسیون آقای دکتر طباطبایی و چه قبل‌تر از اون، آنچنان موفق نبودن. اگر هم در مقطعی کسانی علاقمندانی اومدن و سرمایه گذاری کردن، فقط در از هزینه کردن و پروداکتیویتی و تولیدی رو ما از اونها ندیدیم. یعنی ترخه بسکتبال چیز رو تولید نکرده، یک خودی اومده و هزینه شده. حالا اینطوری که آقای دکتر طباطبایی در صحبت میکنن، گویا حالا سالونی در مرکزش در سالن افراسیابی قراره که بخشی از زمان استفاده از بسکتبال اختصاص داده بشه، که این خودش میتونه به دلیل اینکه در مرکز شهر هستش و دسترسی های خوبی داره از طریق وسایل نقلیه عمومی و جای امنی هم هستش، من فکر میکنم که شاید این بتونه که کمک بکنه به رونق بیشتر این، چون به هر حال یکی از مواردی که چه در زمان فدراسیون های قبل و چه این فدراسیون در موردش بحث میکردن، بود مسافتی بودش که سالن بسکتبال آزادی نسبت مرکز داره، و خب شاید خیلی ها از اومدن و استقبال از مسابقات یا تمایلی نشون نمیدن و بیشتر اون افراد متخصصین و اون خانواده حالا نه چندان بزرگ بسکتبال هستن که به سالون میان. یعنی من با شما کاملا موافق هستم. شما وقتی که یک برنامه اقتصادی مدون داشته باشید، خب هم مشاورین رو به قول شما پیدا میکنید، هم سراغ منابع میرید، و یعنی ما بخواییم همینطوری هر حرکت بکنیم، حالا یه روز این سازمان بیاد یه روز اون شخص بیاد، خب من فکر میکنم
جمعیت رو از دست داریم میدیم. آقای توفیق، من خیلی روشن این رو عرض میکنم، البته شما به هر حال مرتبط با بسکتبال هستید، من در این خصوص ادعایی ندارم، اما خیلی روشن این رو دارم میگم، در هر رشته به خصوص بسکتبال، وقتی که ما زمینه جذب افراد رو فراهم نمی کنیم، وقتی که شرایط جذب افراد روز به روز سخت‌تر میشه، هزینه های تمرین کردن و آموزش بالاتر میره، امکانات محدودتر میشه، خواه ناخواه اون رشته نیروی خودش از دست میده، سرمایه خودش رو از دست میده. خیلی روشن یه کار خیلی خوبی کرده فدراسیون کشتی، گفته بعد از 15 سال یک چیزی بالغ بر 1,400,000 نفر ما کشتیگی رو از دست دادیم. یعنی در زمانی که ظرف 10-15 سال جمعیت ما افزایش پیدا کرده، متناسب با افزایش جمعیت، باید کسانی که آمدن در تمام این سالها، دولت‌های مختلف، رؤسای مختلف در ورزش کشور، به جای اینکه ما این امکانات رو بیشتر بکنیم، به جای اینکه زمینه رو برای حضور افراد علاقمند و ایجاد انگیزش بکنیم، فراهم بکنیم، بستر رو روز به روز داره تحلیل میره. و قطعا با ادامه این روند، شرایط اقتصادی، بی‌توجهی به ورزش و ورزش رو بازیچه تلقی کردن توسط کسانی که ورزش رو جدی نمیگیرن، شرایط رو به گونه‌ای فراهم خواهد کرد که همون ورزش، همون سالن ورزشگاه مجموعه آزادی هم شاید 100 نفر تماشاگر نره. آقای توفیق عزیز، این اتفاقی که داره میفته، ولی قطعا شما به عنوان فردی که در بسکتبال فعالیت دارید میکنید، از نزدیک شرایط رو لمس میکنید، باید این هشدار رو باید بدید و به عنوان یک کارشناس و زبده حوزه بسکتبال بگید که ادامه این روند چه آینده‌ای رو برای بسکتبال ما که یک زمانی در بازی‌های آسیایی مدال‌آور بود، در همون ابتدای امر فعالیت ورزش ما، خدمت شما رقم خواهد زد.
همینطور که شما می‌فرمایید، من با شما به قول معروف همسو هستم. همینطوری هم که هم شما اشاره کردید و من هم در صحبتام بهش تاکید داشتم، کسانی که حامیان مالی و کسانی که میخوان سرمایه گذاری بکنن در ورزش، نه لزومن که از جنس خود بسکتبال باشن، از جنس خود اون ورزش باشن، ممکنه گروه یا فعالین اقتصادی باشن که دید 100% اقتصادی نسبت به این فرایند داشته باشن. اینه که میباید شما براشون آینده‌ای رو ترسیم بکنید که در اثر سرمایه گذاری اونها از نقطه آ به بی خواهند رسید و در این فرایند خب چه نیازهایی هستش. متاسفانه این اتفاق تا به حال نیفتاده و امیدوار هستم که به هر حال با حضور کارشناسانی که گویا جدیدن به فدراسیون بسکتبال اضافه شدن در خصوص بازاریابی و فعالیت های اقتصادی، بتونیم که این عرصه رو یه مقداری روشن‌تر و قابل لمس‌تر بکنیم برای کسانی که میخوان بازاری کنن در این حوزه.
جناب توفیق عزیز، باز من در قالب سوال دارم عرض میکنم، ذهنیت خودم رو دارم میگم. الان این فرمت عوض شده از سال 2017، ولی چه کسی میتونه پیش بینی میکنه که 4 سال دیگه ممکنه که شرایطی رو تعریف بکنن، بگن آقا کشور ایران اگر که میخواد میزبان این مسابقات کسب سهمیه بشه، باید ورزشگاهاش دارای این شرایط باشه، سالن‌هاش وضعیتش باید دارای این امکانات باشه. آیا ما میتوانیم به این امید که با همون سالن مجموعه آزادی که من خیلی مشتاق هستم و مایل هستم که از زبان شما بشنوم که اگر ما بخوایم امکانات موجود بسکتبالمون رو به لحاظ تعداد تماشاگر، به لحاظ تجهیزات و به لحاظ در حقیقت اون هنر معماری و ویژگی‌هایی که تماشاگر رو ترغیب می‌کنه به حضور به حضورشون در سالن، بخوایم مقایسه بکنیم با بسیاری از کشورهای آسیایی، ما تو چه رتبه‌ای هستیم؟ آیا ما میتونیم به این امید که این شرایط ادامه پیدا خواهد کرد در حقیقت دست روی دست بگذاریم، یا باید یک باز تعریف داشته باشیم در رابطه با افزایش امکانات مورد نیاز در بسکتبال برای میزبانی مسابقات بین المللی درخور؟
آقای مهرانی، متاسفانه من باید این رو بگم که البته لابلای صحبت هم گفتم که شما در مورد اون گنجایش سالن سوال کردید، گفتم که امیدوار هستم این رو فدراسیون جهانی و کنفدراسیون آسیا نشنوه. ما زیر حد اقل هستیم، زیر حد اقل ها هستیم. حالا بنا به روابطی که به وجود اومده بود و به حال مکاتباتی که شده بود، دعوتی که از نمایندگان شدش به ایران، ما تونستیم که این سالن آزادی رو با تمام مال 50 خورده ای سال پیش هست، خب مطمئنن منطبق با نیازهای فعلی نخواهد بود و اون فضاهایی که جدیدن تعریف شده با این فضاهایی که در اون زمان به وجود اومده به تا فانکشنش و عمل کردش کاملا متفاوت هست. خب به هر حال روی حسنیتی که داشتن نسبت فدراسیون بسکتبال ایران این رو پذیرفتن، ولی ما برای اینکه خودمون رو محک بزنیم سالن 12,000 نفری مجموعه ورزشی آزادی رو برای مسابقات فیبا چلنج آماده کردیم و میزبانی این مسابقات رو با تمام حواشی که داشتش در فدراسیون قبل ما پذیرفتیم و اون رو میزبانی کردیم. به دو دلیل، یک برای اینکه سالهای سال بودش که علاقمندان به ورزش بسکتبال از دیدن نزدیک مسابقات و دیدن قهرمانانشون محروم بودن، یعنی کسی سالها بودش که حامد حبیب در خارج از مرزهای ایران هنرنمایی میکردش، دو المپیک و جام جهانی رفتن و خیلی از علاقمندان دوست داشتن که هنرنمایی ایشون رو در خود ایران ببینن. خب ما یکی از سیاست ها این بود که این میزبانی رو به این دلیل بگیریم که قهرمانان خودمون رو در کشور خودمون هنرنمایی شده ببینیم. دوباره مسئله این بودش که ما نیروهایی رو تربیت بکنیم برای ایونت منیجمنت، برای مدیریت رویدادها. به هر حال اگر فرصتی باشه من تمام مراحل رو مصور و مکتوب دارم که این سالن به چه صورت بوده، جمع‌آوری شد، تکلیف شد سالان 12,000 نفری برای یک استاندارد جهانی بسکتبال و نهایتا نمایندگان تراز اول از فدراسیون جهانی و خود کنفدراسیون آسیا، دفتر آسیایی فدراسیون جهانی اومدن و اون رو برای مسابقات اپروف کردن. خب حالا سیاست فدراسیون بعد این بوده که مسابقات در همون آزادی ادامه پیدا بکنه، ولی
ما زیر حداقل ها هستیم آقای مهرانی.
یعنی این نکته که من گفتم، این هشدار، این رو شما به عنوان یک کارشناس خبره بسکتبال پیش بینی میکنید که این احتمال وجود داره که همین فرصت هم از دست ما بره اگر که ما تدبیری نکنیم.
آقای مهرانی، من به عنوان عضو کوچیک با یک خدمتگزار با توجه به ارتباطاتی که بود و دوستان محبت داشتن در فدراسیون جهانی، یک چیزهایی رو چشم‌پوشی کردن. ما حداقل‌ها رو سعی کردیم که برای این که بتونیم میزبان شایسته‌ای باشیم برای پنجره‌های انتخابی به وجود بیاریم، وگرنه شما حداقل میگن که سالن شما باید 7,000 نفر جمعیت داشته باشه، گنجایش داشته باشه. 2,000 نفر کجا، 7,000 نفر کجا آقای مهرانی؟ خب ما وقتی که میشمردیم صندلی ها رو، هر کدومو 4 تا میشمردیم، میگفتیم این 4 تا پس ضرب در تعداد میشه 8,000 تا. خب حالا اینها رو در حساب روابط مسالمت آمیز و اون دیپلماسی که به هر حال اختیار کرده بودیم تونستیم که این کار رو انجام بدیم، ولی دیر یا زود ما مواجه خواهیم شد با این مسائل و ممکنه که به هر حال گروه جدیدی بیان در سطح آسیا و برای ارزیابی مجدد گروهی رو بفرستن و خب به هر حال نه لزوما که مثل نفرات قبلی بخوان با حسنیت برخورد کنن با این قضیه. من با شما کاملا همعقیده هستم، ولی به هر حال این حد ما زیر حداقل ها هستیم با توجه به استانداردهای مکتوبی که فدراسیون جهانی برای پنجره های مسابقاتی اعلام کرده.
درود بر شما، تشکر میکنم.
سپاسگزارم آقای توفیق.
خواهش میکنم.
ممنونم. خدا نگهدارتون.
خدا.
همراه همیشه با ورزش رادیو ورزش هستید. 19:52 است و تا دوش 23 دقیقه در خدمتتون هستیم در آخرین برنامه این هفته، و همونطور که میدونید در مورد روند میزبانی ها و فواید اون صحبت میکنیم. اما خبری هم به گوشتون رسوندن خانم سارا اسلانی که قرار هست بنده هم خبری رو اضافه بکنم به مجموع خبرهایی که ایشون تقدیم شما کردن. به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، با توجه به اعلام مراجع ذی‌ربط، جواد شهلایی باقری به جمع کاندیداهای شرکت کننده در انتخابات ریاست فدراسیون اضافه شده و بدین ترتیب آقایان هادی بشیریان، آقای پورکیانی، آقای هومنیان شریف آباد، جواد شهلایی باقری و جمشید همتی 5 نامزدی هستند که تاکنون شرایط لازم رو برای به دست آوردن سکان ریاست فدراسیون دارن و انتخابات قراره که برگزار بشه، اون هم 31 تیر ماه به ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مجمع برگزار خواهد شد. رفت و برگشتی داریم، در خدمتون هستیم. در مورد ضرورت ورزش دانشگاهی و مسائلی از این دست هفته آینده حتما صحبت خواهیم کرد. اما آقای دکتر حسن قراخانی پشت خط برنامه هستند. قراره که با ایشون در مورد مسائل اقتصادی و فواید اقتصادی میزبانی ها صحبت بکنیم. هرچند که در طول این هفته صحبت در این زمینه هم رفته در برنامه، اما این بار به صورت تخصصی تر با ایشون گفتگو خواهیم کرد. پشت خط برنامه هستن آقای دکتر، سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما آقای کامی و جناب آقای مهرانی و همچنین همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما، خیلی خوشحالیم که صداتون رو میشنویم جناب دکتر قراخانی عزیز در این برنامه، و برای اینکه در وقت به هر حال ما بتونیم که صرف جویی بکنیم، خواهش میکنم که نکاتی که مد نظرتون هست در رابطه با ضرورت میزبانی مسابقات بین المللی ورزش در کشور به ویژه از جنبه اقتصادی بیان بفرمایید. در ادامه هم با توجه به زمانی که در اختیارمون قرار میگیرد سوالاتی رو در همین چارچوب مطرح خواهیم کرد. بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید آقای مهرانی، خودتون که استاد این قضایا هستید و معمولا برنامه‌هاتون هم برنامه‌ای جالب و جذابی هست از ارتباط با بحث‌های مدیریت ورزش. برگزاری رویدادهای ورزشی، میزبانی رویدادهای ورزشی که بزرگ به ویژه بین‌المللی، به ویژه در رشته هایی که طرفداران بیشتری داره، علاقمندان بیشتری داره، مخاطبان بیشتری در دنیا داره و در هر کشوری که حالا برگزار میشه، مطمئناً فواید بسیار زیادی رو از لحاظ زیرساختی، از لحاظ توسعه شهری، از لحاظ توسعه ورزشی، توسعه منابع انسانی و خیلی چیزهای دیگه میتونه به همراه بیاره. خب مطمئناً برای رسیدن به این قضیه حتما یه هزینه‌هایی هم ابتدا باید انجام بشه. یعنی اینجوری نیستش که مسابقات میزبانی بشه، برگزار بشه بدون وجود زیرساخت لازم. در همه این عرصه‌ای که عرض کردم و خیلی از نقطه‌های دیگه‌ای که خب شاید مجال نباشه تو این فرصت کم بهش بپردازیم، اما این تقریبا دیگه آشکار و مشخص شده از لحاظ تحقیقات و تجربیات که میزبانی مسابقات بزرگ، به ویژه مسابقات پرطرفداری که عرض کردم خدمت شما، مثل جام‌های جهانی، مثل مسابقات المپیک، مثل مسابقات حتی تک رشته‌ای که طرفداران زیادی داره، علاقه‌مندان زیادی داره، میتونه برای کشورها آورده‌های زیادی داشته باشه، سود زیادی داشته باشه و مطمئناً همه هزینه‌هایی که برای برگزاری مسابقات انجام میشه و بعدش معمولاً صورت می‌گیره، بعدها به اقتصاد اون کشور برخواهد گشت. یعنی در این شکی نیست و تحقیقات اینو ثابت کرده که در همه میزبانی ها، همه کسایی که همه کشورهایی که میزبانی کردن، من اگه بخوام اسم ببرم خب خیلی زیاده، شما مسابقات آلمان رو بگید، مسابقاتی که خود ژاپن حتی چند سال پیش در المپیک میزبانی کرده، آمار رو که بررسی میکنید، همه کشورهای دیگه که بررسی شده، حتی بازی های آسیایی و جام جهانی در همه رشته های مختلف، آمارهای اون کشور رو که ما مقایسه میکنیم میبینیم که تولید ناخالص ملی اون کشور افزایش پیدا کرده، درصد به قومت اشتغال اون کشور افزایش پیدا کرده و همه شاخصان نشان از رشد اقتصادی در شاخصه های زیر مجموعی اقتصاد مثل همین اشتغال که از کردن. خب ما اشتغال رو هم در اصلی ورزش میتونیم خیلی بهش بپردازیم که اتفاقا خیلی میتونه شغلزا باشه و با هزینه کمتر به شغلهای ثابت و شغلهای موقتی بیانجامد. اینها همه نشون میده که علی حال میتونیم ما میزبانی مسابقات بزرگ ورزشی و بین‌المللی رو یک راهی برای حتی کمک به اقتصاد داشته باشیم. یعنی الان خیلی از کشورها و خیلی از مسئولان رده بالای کشورهای مطرح در حوزه ورزش به دنبال این هستن که با گرفتن میزبانی مسابقات بزرگ بتونن به اقتصاد کشورشون کمک بکنن. حالا خودتون استاد رفیقای مهرانی، من دقیقاً چه موضوعی صحبت کنم؟ خیلی حرف هست در ارتباط با مسائل اقتصادی، شاخصایی که عرض کردم، بحث مشارکت بخش خصوصی، تامین منابع مالی، وفاقی که در بین مدیران اتفاق خواهد افتاد، توسعه زیر ساختا، حتی توسعه شهری، خیلی میشه صحبت کرد. من اگه بخوام بهتون مثال بزنم، ببینید من این بغل خودمون ترکیه، استانبول و اون طرفم تو اروپا منچستر در انگلیس چندین بار میزبان درخواست میزبانی بازی‌های بزرگ مثل المپیک رو کردن. یعنی الان تقریبا میشه گفت بیش از دو دهه هستش این دو تا شهر برای میزبانی مسابقات المپیک به قول معروف کاندید میشن، درخواست میکنن و تو این دو دهه موفق نشدن. خب هیچ کدومشون تا حالا المپیک در هیچ کدوم این شهرها برگزار نشده، اما آمارها وقتی بررسی میکنیم و به صورت این نگاه میکنیم به شدت باعث رشد توسعه شهری در همه شاخصها در این دو تا شهر شده. یعنی الان خود استانبول که چندین بار درخواست کرده خب موفق نشده، حتی برای بازی های همین المپیک 2020 هم میزبانی رو میخواست بگیره، درخواست میزبانی میکردن اما درست موفق نشدن، درخواستشون رد شده، یا منچستر. اما از لحاظ توسعه شهری، از لحاظ توسعه حمل و نقل و خیلی شاخصهای دیگه که همش به اقتصاد برمیگرده، بسیار بسیار رشد پیدا کرده.
بله، خدمتتون عرض کنم که آقای دکتر قراخانی عزیز، البته اینو من خدای نکرده به سبب تخریب یا تحقیر نمیگم، بلکه دارم یک واقعیت ملموس رو بهش اشاره میکنم که شاید ریشه در یک فرهنگ نادرست در حوزه ورزش داره و اون اینه که ما تصور میکنیم وقتی که یک حرفی رو میزنیم اون حرف در قالب یک شعار جنبه عملی و اجرایی پیدا میکنه. یعنی گاهی خودمونم باورمون میشه، مثلا وقتی به عنوان یه فرد مسئول میگیم که فلان اتفاق رو ما میخواییم رقم بزنیم، خودمون تو ضمیر ناخودآگاهمون باور میشه که این حرفی که از دهان ما خارج شده یعنی کار انجام شده و اونقدر این حرفا پشت سر هم قطار شده در طی این سالها و به هیچ جایی هم بر نخورده و بازخورد و بازگشتی هم برای ما نداشته، ما فقط با مرور به تاریخ ورزشمون در طی این سالها حرف و شعارهای توخالی شنیدیم. حتی در زمینه موضوع میزبانی مسابقات بین المللی، با توجه من از صحبتهای خود جنابالی دارم وام میگیرم و اون چیزی که حالا خیلی من اندک به اصطلاح اطلاعاتم، اون چیزی که بنده میدونم، کشورها وقتی که میخوان درخواست میزبانی رو میکنن، اصلا تصمیم میگیرن که این کار انجام بدن، شروع میکنن به فعالیت در زمینه همین موضوع توسعه شهری که جنابالی اشاره فرمودید، در بسیاری زمینه ها اینها کار خودشون رو انجام میدن. اینطوری نیستش که